سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید 140 صنف آموزشی را برای کودکانی که در نتیجه زلزله در پکتیکا و خوست در ماه جون آسیب دیدند ایجاد کرده است. یونسف در توییت روز یکشنبه گفت که با این اقدام برای 4000 کودک زمینه آموزش فراهم شده است. بر اساس آمار رسمی، بر اثر این زلزله بیش از 1000 نفر جان باختند، هزاران تن زخمی شدند و اضافه 3000 خانه تخریب شد. وزارت خارجه حکومت طالبان عبدالله صالحی را به عنوان سرپرست قنصلگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه تعیین کرده است. مکتوب در این باره به امضای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان عنوانی این قنصلگری صادر شده. این اولین بار است که طالبان فردی را در قنصلگری افغانستان در استانبول می‌گمارند. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته است. اداره ملی غذا و دوای حکومت طالبان می‌گوید بررسی و تفتیش دواخانه‌ها در شهر کابل نشان می‌دهد که 72 دواخانه در این شهر جواز فعالیت نداشته و یا فارماسیست ندارند. در خبرنامه این اداره گفته شده که از ماه اسد 177 دواخانه را بررسی کرده و فعالیت دواخانه‌های متخلف توقف داده شده است. همزمان با پیشروی نیروهای اوکراینی در مناطق اشغال شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از احتمال فاجعه اتمی هشدار داده است. پوتین دیروز یکشنبه با همتای فرانسوییش ایمانوئل مکرون تلفنی گفتگو کرد و هشدار داد که حملات نیروهای اوکراینی بر نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا تحت کنترل قوای روسی پیامد ناگوار خواهد داشت. در این حال مکرون از پوتین خواسته است که اسلحه و نیروهای مستقر در نزدیک نیروگاه هسته‌ای اوکراین را بیرون کند. پیش از این اوکراین و روسیه یکدیگر را به حمله به تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا متهم کرده بودند. و تیم کرکت سریلانکا قهرمان رقابت‌های 20 اوره جام کرکت آسیا شد. بازی نهایی این رقابت‌ها شام دیروز در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. سریلانکا با پاکستان 171 دوش هدف تعیین کرده بود، اما پاکستان توانست که 147 دوش انجام دهد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. جو بایدن در مراسم 21 سالگی حملات مرگبار در ایالات متحده گفت تعهد واشنگتن برای جلوگیری از حمله به امریکا پا بر جاست.
10 سال گذشت تا اسامه بن لادن هدف گرفته شد و از بین برده شد. در تابستان امسال من حکم حمله بر ایمن زواهری را دادم.
آیا امریکا در عدم حضور نظامی در افغانستان میتواند در برابر تهدید احتمالی دهشت افغانی در این کشور مبارزه کند؟
میتونه که از راه هوایی و از فضا کنترل کنه و تا حد زیاد را تضعیف کنه.
یک مقام ایالات متحده بار دیگر خواستار بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان شده است. و شماری از باشندگان کابل میگویند که جرایم جنایی به خصوص سرقت‌های مسلحانه در این شهر افزایش یافته است.
تلفن ما را هم گرفتن، رقمی را هم گرفتن، یک کارت بانک هم گرفتن و مسترکارت ما را هم گرفتن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 21 ماه سنبوله سال 1401 خورشیدی و 12 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که واشنگتن دهشت افغانان را در هر جای و مکان دنبال میکند و از بین میبرد. بایدن در مراسم 21مین سال و روز حملات 11 سپتامبر و یادبود از قربانیان این رویداد گفت تعهد واشنگتن برای جلوگیری از حمله به آمریکا پا بر جاست. در این حملات در سال 2001 در ایالات متحده حدود 3000 نفر کشته شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید با آنکه ماموریت امریکا در افغانستان پایان یافته، اما تعهد آنها برای دفاع از ایالات متحده پایان نمییابد. او این سخنان را دیروز یکشنبه در مراسم 21 سالگرد یادبود از قربانیان 11 سپتامبر بیان کرده است. رئیس جمهور جو بایدن در بخشی از این سخنرانیش گفت:
ده
سال گذشت تا اسامه بن لادن هدف گرفته شد و از بین برده شد، اما ما این کار را کردیم. در تابستان امسال من حکم حمله بر ایمن زواهری را دادم، کسی که در 11 سپتامبر معاون بن لادن بود. زیرا ما هیچ وقت آرام ننشستیم، هیچ وقت این را فراموش نکردیم، هیچ وقت عقب نشینی ننمودیم. اکنون زواهری هرگز به امریکایی‌ها تهدید ایجاد کرده نمی‌تواند. بعد از 20 سال ماموریت در افغانستان پایان یافت، اما تعهد ما برای جلوگیری از حمله دیگر بر ایالات متحده پایان نمی‌یابد. رئیس جمهور جو بایدن در ادامه گفت: دفاع و استخبارات امریکا اکنون وضعیت را دیده، به هر جایی که دهشت افغانان سر بلند کنند هدف گرفته می شوند. در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی شبکه القاعده با 4 تیاره بر نقاط مختلف امریکا حمله کردند. 2 تیاره برج‌های مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و دیگر ساختمان وزارت دفاع پنتاگون را در ایالت ویرجینیا هدف قرار دادند و 4می که هدف آن حمله بر ساختمان کانگرس در واشنگتن بود، پیش از این که به هدف برسد سقوط داده شد. در نتیجه این حمله در مجموع 2977 تن آمریکایی کشته شدند و 25000 زخمی. در ضمن 19 تروریست هم از بین برده شدند. جو بایدن در این سخنرانی خود گفت که پس از این حملات میلیون‌ها آمریکایی برای دفاع آماده شدند. در آن زمان طالبان در افغانستان بر اریکه قدرت بودند. ایالات متحده بالاخره برای از بین بردن القاعده و سرنگون کردن رژیم آمی آنها، طالبان در افغانستان عملیات نظامی را آغاز کرد. جنگ امریکا در افغانستان طولانی ترین جنگ خوانده شده است. این ماموریت پس از 20 سال با خروج نیروهای امریکایی در 31 ماه آگست سال 2021 میلادی از افغانستان رسما پایان یافت.
رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم 21 سالگی حملات در ایالات متحده بار دیگر روی مبارزه با تروریسم تاکید کرده و گفته که واشنگتن دهشت افغانان را در هر جای و مکان از بین می‌برد. اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویل حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده را به دوش داشت. او در آن زمان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می برد. آیا امریکا در عدم حضور نظامی در افغانستان می تواند در برابر تهدید احتمالی دهشت افغانی در این کشور مبارزه کند؟ مقیم نایب این سوال را از عارف سحر، استاد پانتون و آگاه امور مبارزه با تروریسم در لندن پرسیده است.
آمریکا یا تلاش دارند که این موج از خشونت، موج تروریسم که بدون بال بقا دستن طالبان در افغانستان براه افتاده را تا حد زیاد را مدیریت کنند و تحت کنترل در بیارند. ولی واقع امر اینه که با توجه به اون تجربه فراوان و امکاناتی که آمریکا در این 20 سال اخیر در افغانستان و حول محور افغانستان در اختیار داشت و همچنان در اختیار داره، میتونه که تهدیدات نشأت گرفته از تجمع نیروهای تروریستی منطقه در افغانستان را از راه هوایی و از فضا کنترل کنه و تا حد زیاد را تضعیف کنه. تا جایی که ما میدونیم آمریکاییان برنامه‌ش هم همینه که تروریست ها را از فضا مدیریت کنه، از فضا تضعیف کنه.
آقای سحر، به نظر شما نتایج جنگ در افغانستان قناعت بخش بود که امریکایی ها افغانستان را ترک کردن؟
برهم این که انگیزه لشکرکشی آمریکا در سال 2001 به افغانستان خیلی واضح و روشن نیست. دولت های متفاوت آمریکا، رؤسای جمهوری متفاوت و همونطور بقیه سیاستگزاران سیاسی نظامی آمریکا ایده ها و چشم از اندازه های متفاوتی در قبال افغانستان داشتند. بنابراین حکم دادن قطع و حتم مبنی بر این که آیا جنگ در افغانستان، جنگ آمریکا در افغانستان خلعت بخش بوده یا نه کار دشواریه. ولی آنچه را که طالبان همواره با اون از آن داشتن و اون مبارزه علیه گروه القاعده و بقیه گروه های نیابتی در افغانستان بود، در این راستا خیلی دستاورد قابل ملاحظه نداشتن، به دلیل این که افغانستان یک بار دیگه به مرکز تجمع و بزنگاه این نیروها شبیه القاعده داعش تبدیل شده و خودش میتونه که یک تهدید جدی جدیدی برای آمریکا و غرب بشد. اون تصویر هژمونی یا هژمونی آمریکا در منطقه به دنبال خروج فاجعه آمیزشان از افغانستان ترک برداشته و به احتمال قوی تا یک مدت زمان خیلی طولانی را شرکای آمریکا به آمریکا به یک دیدی شک و ظن نگاه خواهد کرد. خروج اساکر آمریکایی یا از افغانستان بدون یک برنامه منظم و چشم‌انداز روشن یک فاجعه بود.
گفتگوی بود با عارف سحر، استاد پوانتون و آگاه امور مبارزه با تروریسم در لندن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
هفت و 41 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان بار دیگر از اقدام طالبان برای بستن نگه داشتن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در این کشور انتقاد کرده. آنسو سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان دیروز در اورسکان گفت که مردم در مناطق دورافتاده افغانستان نمیخواهند که دختران 16 سالهشان را به مکتب بفرستند. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان سیاست‌های طالبان در مورد زنان و آموزش دختران را بدبینانه خوانده و گفته که این سیاست رویاهای دختران افغان را در هم می‌شکند و افغانستان را به سوی فقر و ناامیدی می‌کشاند. خانم امیری این سخنان را دیروز یکشنبه در حساب تویترش به دنبال ویدیوی بیان کرده که اعتراضهای دختران دانش آموز پکتیا را در ارتباط به بسته شدن 5 مکتب نشان می‌دهد. این هم یک صدای از یک دختر محترس.
صبح که رفتیم گفتیم روز میاد تصمیم میگیرم. وقتی که مثلا ما در مکتب بودیم، مکتب ما باز طالب ها آمدن گفتن که به شما اجازه نیست، این غیر قانونی باز شده مکتب. مثلا از مقامات بالا اجازه آمدن، نه ما اجازه داریم به شما، ما را از مکاتب کشیدن.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از طالبان خواست تا مکاتب را برای دختران باز کنند. همزمان فاروق اعظم مشاور وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در فیسبوکش نوشته است دروازه های آموزش برای دختران باید هرچه زودتر باز شود. اما با وجود تاکید پیهم برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان گفته که در مناطق دورافتاده مردم نمیخواهند دختران 16 سالهشان را به مکتب روان کنند.
اگر از بازار اورزگان بیرون شوید و از ریش سفیدان در تپه ها و قریه ها بپرسید متوجه می شوید. اگر در مسجد بپرسید چند درصد از مردان ریش سفید و چند درصد از مردم حاضرند دختر 16 ساله خود را به مکتب بفرستند، دیگر نیازی به سوال از من نیست.
اما رینا امیری نماینده ویژه امریکا گفته که این سیاست طالبان نه ریشه در فرهنگ دارد نه در دین. پیش از این جامعه بین‌المللی به تکرار از حکومت طالبان خواست تا زنان و دختران را از حق آموزش و کار محروم نکند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
7:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان دیروز در ولایت اروزگان گفت که مردم در مناطق دورافتاده افغانستان نمیخواهند دختران بالاتر از 16 سالشان را به مکتب بفرستند. در این باره نظر مخاطبان ما را در فیسبوک رادیو آزادی پرسیده ایم. منگل حکیمی گردیوال نوشته است که دنیا به کجا رسید و ما در کدام زمانه باقی مانده ایم. محمد محیبی نوشته است که حرف خیلی بیجا را بیان کرده، همه موافق تعلیم و تربیت و رفتن دختران به مکاتب هستند. تعلیم حق مسلم مرد و زن است، اگر شرایطش مهیا نیست وظیفه دولت است شرایطش را فراهم کند، نه این که بهانه تراشی کند. سید یحیی حسینی نوشته است که این دلیل قانع کننده نیست. شما جرأت به خرج دهید دروازه های مکاتب دخترانه را باز کنید، فکر نمی کنم کسی مخالفت داشته باشد. تمیم پردیس نوشته است که هم افغان ها خواهان تعلیم و تحصیل هستند، یک ارزیابی کنید باز خودتان خواهید فهمید. مینا انورزاده نوشته است که شما دروازه های مکاتب را باز کنید و خواهید دید که چقدر مردم اولاد خود را به مکتب می فرستند. محمد زفر برای نوشته که مردم همه خواست می خواهند که به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب داده شود. نمی دانم که مولوی صاحب از کجا صحبت دارد. و یک مخاطب دیگر ما به نام فرمان نوشته که تمام مردم حاضر است که دختران خود را به مکتب بفرستند. در پکتیا در یک درست که دروازه های مکتب باز بود، تمام مردم دختران خود را به مکتب روان کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 9:30 امروز برنامه آموزشی ساعت درسی را برایتان داریم. ساعت 11 برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش می شود. 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کنیم. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، سریلانکا مقام اول جام آسیایی کرکت را از آن خود کرد. بازی نهایی این جام شام دیروز میان سریلانکا و پاکستان برگزار شد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
سریلانکا در بازی کرکت با تیم پاکستان 170 رن ساخت، اما تیم کرکت پاکستان نتوانست که هدف تعیین شده را برآورده کند و فقط 147 رن ساخت. به این ترتیب سریلانکا توانست برنده بازی نهایی جام کرکت آسیایی امسال شود که برای اولین بار به طور 20 اوره برگزار شده است. بانوکا راجا پاکسا از تیم کرکت سریلانکا بیشترین رنز را در این بازی انجام داد. در بالینگ باز هم بازیکنان تیم کرکت سریلانکا از خود برازندگی نشان داده و تیم پاکستان را نگذاشت بیشتر از 147 رنز بسازد. تیمی را که در این بازی ها دعوای قهرمانی داشت. تیم سریلانکا بازیکنان تیم پاکستان را به شمول بابر اعظم کپتان تیم چنان بیرون کرد که هر یک آنها توانست کمتر از 10 نمره بسازد. هرچند بازی های جام آسیایی کرکت در امارات متحده عربی برگزار شد، اما امتیاز میزبانی رقابت های این جام به سریلانکا داده شد، زیرا قرار بود که این بازی چند سال پیش در سریلانکا برگزار شود، اما نخست به خاطر گسترش ویروس کرونا و سپس نارامی ها در سریلانکا امسال در شهرهای شارجه و دبی امارات متحده عربی برگزار شد. تیم کرکت سریلانکا در این جام به شمول مسابقه نهایی 6 بازی را انجام داد. تیم کرکت افغانستان یگانه تیمی بود که تیم سریلانکا را در بازی های ابتدایی این جام شکست داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
7:50 صبح به وقت افغانستان شد.
بیشتر از خبر،
برخی از باشندگان کابل میگویند جرایم جنایی به ویژه سرقت‌های مسلحانه در این شهر افزایش یافته. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکند.
روزنامه ایندیپندنت مقاله یک سرباز متقاعد آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر بر این کشور را نشر کرده است. این سرباز به نام بیل بی می نویسد که 21 سال قبل هنگامی که مصروف خدمت در یک پایگاه اردو بود، خبر این حملات را از طریق رادیو شنید. وی می افزاید که در ابتدا فکر می کرد که شاید این یک واقعه تصادفی باشد، ولی سپس رهبران سیاسی اعلان کردند که آمریکا هدف حملات تروریستی قرار گرفته است. بیل بی از جمله سربازان است که بعد از حملات 11 سپتامبر به افغانستان اعزام شدند و او می‌خواست که از طالبان و شبکه القاعده انتقام این حملات را بگیرد. وی می‌نویسد که هنگام مأموریت نظامی خود 4 بار به افغانستان سفر کرده و 1 بار در برخورد با طالبان از ناحیه سر با مرمی زخمی هم شده است. این سرباز متقاعد انتقاد می‌کند که وی و دیگر سربازان درگیر یک جنگی بودند که خاتمه آن دیده نمی‌شد. بیل بی می نویسد که امریکا 2 دهه در افغانستان جنگید، ولی باز هم از نظر وی دشمنان امریکا در افغانستان بر سر اقتدارند و مانع آزادی ها می شوند. اما گلف نیوز در شماره روز یک شنبه خود حادثه سقوط هلیکوپتر نو بلک هاک امریکایی در کابل را تحت پوشش قرار داده است. روزنامه به استناد اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان می نویسد که این هلیکوپتر روز شنبه هنگام پرواز تمرینی دچار عوارض تکنیکی شد و سقوط کرد که در نتیجه 3 نفر در این واقعه کشته شدند. گلف نیوز از قبل عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان می نویسد که 5 نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. روزنامه در پس منظر این خبر می افزاید که طالبان با تسلط بر افغانستان در سال گذشته شمار از تیاره‌های ساخت امریکا را به تصرف خود در آوردند، ولی هنوز هم معلوم نیست که چند فروند این تیاره‌ها فعال است. گلف نیوز در ادامه می نویسد که نیروهای امریکایی هنگام خروج از افغانستان برخی تجهیزات نظامی را عمدن تخریب کردند و نیروهای افغان برخی هلیکوپترها را به کشورهای آسیای میانه انتقال دادند.
برخی از باشندگان کابل از آنچه افزایش جرایم جنایی به ویژه سرقت‌های مسلحانه در این شهر یاد می‌کنند شکایت دارند. آنان می‌گویند اخیراً تعدادی از افراد با استفاده از چاقو، برچه و تفنگچه دست به سرقت اموال مردم می‌زنند. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل چی می‌گوید؟ در این گزارش بشنوید.
احمد یکی از باشندگان کابل است که میگوید افراد مسلح موبایل و پولهایش را صبح روز شنبه زمانی که به طرف کورس روان بود در منطقه وزیر محمد اکبر خان به سرقت بردند. احمد جریان ماجرا را در صحبت با رادیو آزادی چنین حکایت میکند.
زمیرا برآمدند، مرا تحقیر کردند، بار تحقیر، تلفن ما را گرفتند، غنی را گرفتند، یک کارت بانک را گرفتند و مستر کارت ما را گرفتند و بعد از او یک چیزی ما زورگویی کردم، در اثر زورگویی لطمام کردند و خوب صحیح لطمام کردند. امیالم چاپایش ها دیروز رفتیم شفاخانه دوام گرفتیم.
او میگوید که دزدان افراد جوان و مسلح با تفنگچه و چاقو بودند و تهدیدش هم کردند. افزایش جرایم به ویژه سرقت‌های مسلحانه در این اواخر سبب نگرانی شمار زیادی از پایتخت نشینان شده است. آنان میگویند در کنار دزدی موبایل و پول و اشیای قیمتی مردم در داخل وسایل نقلیه، دزدی‌ها از منازل نیز بیشتر شده است. فاروق و فیصل، دو تن از باشندگان کابل، نیز با تایید افزایش این گونه رویدادها به رادیو آزادی گفتند.
یکی از باشندگان کابل از دیمزنگ هستم. من خودم شاهد بودم که یکی از همسایه‌های ما را شام استاد کردند، زو پیسایشان را گرفتند و چند سلی باریش هم زدند. ما خیلی نگران هستیم از این وضعیت.
اخیراً قدر سرقت موبایل و جرم جنایت جنایی زیاد شده که مردم نمیتونن از طرف شام دیگر رسانه خود برای و خیر شهر که میشه نمیتونی خانه را الا کنی.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که جلو این گونه جرایم را بگیرد. و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند تا از تکرار این گونه جرایم جلوگیری شود. اما فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید که سطح جرایم روز به روز در حال کاهش است. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی به رادیو آزادی گفت:
از همون معلومات مطابق
به اساس معلومات ما گراف جرایم روز به روز در حال کاهش است. در این بخش همکاری عاجل مردم زیاد نقش داشته است. باز هم اگر در کدام بخش مشکل باشد، مردم می توانند به شماره 100 پلیس تماس بگیرند تا نیروها به حفاظتشان به ساحه برسند.
اما شهریان کابل می گویند که اگر جلو جرایم به ویژه سرقت های مسلحانه گرفته نشود، ممکن شمار سارقان بیشتر شود. جرایم جنایی در افغانستان به ویژه در کابل از مشکلات اساسی نظام پیشین جمهوریت نیز بود و حتی افراد در این گونه رویدادها به قتل می رسیدند.
وزارت احیا و انکشاف دهاد حکومت طالبان میگوید کار هزاران پروژه توسعه‌ای در افغانستان که از کمک‌های خارجی تمویل میشد نیمه تمام مانده است. در همین حال شماری از مردم در برخی از ولایت‌های این کشور میگویند که کار اجرای پروژه‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. گزارش در این مورد.
برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان شکایت دارند که با حاکمیت طالبان پروژه‌های توسعه‌ای در مناطقشان نیمه تمام باقی مانده و باید دوباره آغاز شود. حیاتین احساس باشنده ولسوالی غازی آباد ولایت کنر در مورد بر رادیو آزادی گفت:
نړیوال بانک د تیرو مصر
بانک جهانی به حکومت گذشته در بخش پروژه های عامل منفعه کمک میکرد که این پروژه ها در بخش پلچک ها مکاتب و دیگر بخش ها بود، اما با آمدن حکومت امارت این پروژه ها کاملا متوقف شده است.
صاحب داد همدرد باشنده ولسوالی نورگرام ولایت نورستانی از متوقف شدن کار پروژه های مختلف سایی در این ولایت شکایت دارد.
نیوازی به نورگرام که په مختلفو برخو کې نیمکره تعمیرات پاتې دي،
نه تنها در ولسوالی نورگرام بلکه در ساحات مختلف نورستان پروژه ها به شمول لیلیا مکتب ها همه ناتکمیل مانده است. خواست ما از حکومت امارت اسلامی و مؤسسات کمک کننده این است که این پروژه ها را دوباره شروع کنند تا برای مردم به بهره برداری سپرده شود.
این در حال است که مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان و روز یک شنبه در نشست حسابدهی سالانه این وزارت گفتند که کار حدود 6000 پروژه که زیر عنوان میثاق شهروندی از سوی نهادهای بین المللی تامین می شدند متوقف مانده است. مفتی سید احمد مستقیم معین این وزارت در این نشست به خبرنگاران گفت:
د اسلامی امارت لوقت رسیدو سره سم
همزمان با به قدرت رسیدن امارت اسلامی، کمک هایی که از سوی جهات های خارجی در بخش پروژه های توسعه‌ای مستقیم با حکومت صورت می گرفت متوقف شده است که در نتیجه کار پروژه هایی که به کمک مالی آنها جریان داشت متوقف شده است.
وی گفت که پروژه های متوقف شده شامل بندها، مکاتب، مساجد و خدمات برای کوچی ها می باشد که تا هنوز نیمه کاره باقی مانده و سرنوشتشان روشن نیست. معین وزارت انکشاف دهات حکومت طالبان می گوید کار بخش از پروژه هایی که اسای بانک جهانی تمویل می شده و پول آن به حساب شوراها واریز شده بود جریان دارد. و افزود که سازمان های بین المللی تا به حال به خواست های آنان برای اثرگیری کار پروژه های نیمه تمام پاسخ مثبت نداده است. این در حال است که جامعه جهانی برای کمک به حکومت طالبان شرط هایی را مطرح کرده است که مهمترین موارد آن احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و قطع رابطه با گروه های رسفگان خوانده شده است.
پیام ها و نظریات شما.
برادر امی، وقت پیاز و کچالو بادنجان است، رومی خود در منطقه ما که از همی افزای برای کراجان چیزی که بادنجان رومی است و پیاز و کچالو است کلش میره پاکستان. دولت جمهوریت خوب بود، اگر نصف شروان میکرد یک نصف شد امی وطن میموند که مردم هم خریده بودتانه او قیمت هم نشوه. آل یک سر رومی باش شده با 3.5 افغانی، دو ماه سه ماه بعد مایی را شاید بخرم در سر 600-700 افغانی. خب کل رومی را می تجاره پاکستان ما از منطقه جمع میکنم میبره، حتی بر دیگ ما که دیگ کنیم 4 بانجان 4 رومی پیدا نمیشه که بریم یک 4 رومی بگیریم دمو دیگ برتیم برای دیگ پیدا نمیشه. حالا می جلا وزیر دولت بگیره اگر یک 10 موتر روان میکنه و کشورها یک 10 دیگهش باشه که در افغانستان هم حکومت نشه، در افغانستان هم یک کس خریده بتونه.
من یک تن از کارمندان سفارت امریکا هستم، دیگه نامم خودم نمیخوایم که ظاهر شوه. و ما در CIV اپلای کرده بودیم، در میسی آی وی اپلای کرده بودیم و میسی آی وی تا فعلا ما را در مدت یک سال شده که ما بایدار هیچ نوع چیز دریافت نکردیم و امی کارمندای ازی نتیجه و آخر کار ازی چی میشه وقتی ما چی میکنن؟ ما تا وقتی رقم باشیم زیر فقر زندگی میکنیم، در خانه پات پنهان پیچیده هستیم و هیچ کار هم برای ما نیست. دیگه اگر صدای ما را برای می مسئولین برسانین و خبر شویم یا آگاه شویم که ما چه رقم کنیم.
با همین پیام ها رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. بار دیگر از همراهیتان سپاس. برنامه های ما تا ساعت 7